وتتولد بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وبالقضية التي حسبتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها التاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيل أسرت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أظهرت وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت فأن تبذر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رفق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أحوالي همبلا. يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك. رحمتك وأمرتهم بدعائك وزملت لهم الإجابة. يعني خدایا تو خودت مارو دعوت بود کردی، خدا تو خودت برمودی ادونی از تجب لکم منو بخونی تا شما رو جواب جون بده. فإلیک یا رب نصبت وجهی و إلیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. هم بلال يا سريع الرضا عجب شبيه يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وسلعه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اغلب. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cirami ve hürmetli yaşadanlarımız, mühterem hamustaneler, bir rihte Erdebil Radyosu'ndan mübareç olan Komeyl duasını eşitti. İnşallah ki gecenin bu çağında öz xeyir dualarınızda bizleri de yaddan çıxartmazsınız. Erdebil Radyosu'yla yoldaş olun.
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دو ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی. تو خود عشقی میدونم ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نو دیدن ستاره تو شبای ناپدی. عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی،
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: اتهام زنی غرب علیه ایران همزمان با مذاکرات بیانگر عدم پایبندی آنها به اقتضائات مذاکره جدی و واقعی است.
برگزاری دومین روز آزمون سراسری با رقابت داوطلبان دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسان.
بازگشت پیکرهای مطهر 35 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به میهن اسلامی در سالروز شهادت امام جواد علیه السلام.
و مردم توکیو پایتخت ژاپن در یک قدمی خاموشی های سراسری در پی موج جدید گرمای بیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور تصریح کرد اتهام زنی غرب علیه ایران همزمان با مذاکرات بیانگر عدم پایبندی آنها به اقتضائات مذاکره جدی و واقعی است. آقای رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به گزارش‌های متعدد و رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف بوده و هیچگاه از مسیر قانونی منحرف نشده است تصریح کرد، طرح مکرر اتهامات و ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران در حین گفتگوها بیانگر هدف‌گذاری سیاسی آنها از فرایند مذاکرات است. رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک جانبه را ظالمانه، غیرقانونی و ناحق می‌داند و در دفاع از حقوق خود مصمم است گفت، همه ی تلاش‌ها باید در مسیر برداشتن کامل تحریم‌ها با ضمانت‌های لازم در این زمینه پیگیری شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد توافق پایدار مستلزم لغو تحریم‌ها و کنار گذاشتن بی قید و شرط ادعاهای بی پایه و اساس است. در بخش دیگری از این گفتگو آقای رئیسی با اشاره به میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال آمادگی کشورمان را برای کمک به برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم ورزشی به ویژه همکاری‌های فرهنگی در کنار حمایت‌های اقتصادی با هدف تاثیرگذاری سازنده اعلام کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از این کشور گفت، دوحه از مواضع تهران در مسیر احقاق حقوق خود و پیشبرد گفتگوها و به ویژه تقویت روابط و همکاری‌های دو جانبه حمایت و از ابتکارهای متنوع ایران برای بهتر برگزار شدن جام جهانی قطر استقبال می‌کند.
معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان روند مذاکرات اخیر در دوحه را سازنده و مثبت خواند. وزیر خارجه قطر به عنوان میزبان این دور از مذاکرات سه‌جانبه غیر مستقیم ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا با اشاره به دیدارهای جداگانه‌اش با هیئت‌های مذاکره کننده گفت، دوحه تا رسیدن به نتایج مورد نظر ایران و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. آقای امیر عبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی گفت، ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. وزیر امور خارجه کشورمان افزود، ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع‌بینی آمریکا توافق دست یافتنی است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم اعلام کرد اکنون توپ در زمین امریکا است و اگر امریکا واقع بینانه عمل کند و قصد جدی خود را برای اجرای تعهداتش نشان دهد، توافق دور از دسترس نیست. مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت در خصوص اجرای قطعنامه 2231 و برجام اظهار داشت، ایران به دیپلماسی چند جانبه متعهد است که نتیجه آن باید تضمین کننده لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی همه تحریم‌های غیرقانونی باشد. به افزود، ایران ضمانت‌های قابل راستی‌آزمایی و عینی از آمریکا درخواست کرده و اینکه آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض نخواهد کرد و تحریم‌ها به بهانه‌ها یا عناوین دیگر همانطور که در دولت قبلی آمریکا اتفاق افتاد اعمال نخواهد شد و سازوکارهای برجام مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت. تخت روانچی گفت اینها حداقل مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در برجام به شمار می روند. به تصریح کرد متاسفانه برخی اعضای شورای امنیت که تعهدات خود در قبال برجام و قطعنامه 2231 را نادیده گرفته همچنان از عوامل زمین ساز وضعیت کنونی چشم پوشی می کنند و با ارائه روایتی جعلی و نادرست از چرایی حضور ما در این وضعیت ایران را مقصر می دانند و برخی دروغ ها و اتهامات ساختگی را به کشور من نسبت می دهند.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تا کنون خرید تضمینی گندم از مرز 3,800,000 تن گذشته و امیدواریم امسال وضع مطلوب تری در تولید گندم داشته باشیم. آقای ساداتی نژاد گفت سه کار مهم وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 11,500 تومان، کاهش 45% قیمت کود و اجرای طرح کشاورزی قرارداری از فصل پاییز است که گندم از ابتدا خریداری می شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود کود و سم به کشاورزان داده و آخر فصل تصویه می شود تا کشاورز بتواند بدون دغدغه محصول مورد نیاز کشور را تولید کند.
مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی عدالت محور در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. در نشست این کمیسیون پیشنهادهای دولت و مجلس درباره بازبینی در طبقه بندی شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی بر حسب مأموریت و عملکرد آنها بررسی شد و اعضا در موضوع بازبینی و ساماندهی تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به جمع‌بندی رسیدند و بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن منابع و مصارف در شرکت‌هایی که پس از این ساماندهی دولتی می‌مانند تأکید کردند.
در دومین روز از آزمون سراسری دانشگاه‌ها بیش از 558 هزار نفر از داوطلبان در دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی با هم به رقابت پرداختند.
10% از داوطلبان آزمون امسال در گروه ریاضی روی صندلی‌های کنکور نشستند. گروهی که کمترین میزان ثبت نام امسال را دارند.
خب سختی درس ریاضی قطعا باعث میشه بچه‌ها بین رشته انسانی تجربی ریاضی برن بیشتر سمت رشته تجربی و رشته انسانی.
نمیدونم والا همه میخوان دکتر شن دیگه، میرن یا رشته تجربی بیشترشون.
خیلی از بچه‌هایی که اینجا ریاضی خوندن رفتن فارغ التحصیل شدن بیکارن، بر همین خیلی کم اشتیاق شدن میرن به سوی رشته‌های دیگه.
در کنار گروه ریاضی داوطلبان علوم انسانی با 11% افزایش نسبت به سال قبل دیگر گروه روز دوم کنکور امسال بودند.
انسانی تو رشته حقوق میخوام قبول شم ان شاء الله.
دانشگاه فرهنگی میخوام قبول شم.
وکالت.
و اما ماجرای حذف کنکور و دیدگاه‌های متفاوت داوطلبان.
دوست داشتین اصلا کلا کنکور جمع بشه؟
خب کی بعدش میاد؟ البته اینا رو بگم پخش میشه، ولی خب کی بعدش میاد این مافیا کنکور جمع بشه؟ یه همچین استرس گسترده.
میتونن در دو سال مثلا برگزار کنن؟ تأثیر مثلا سال 12مو بیارن.
این استرسی که میاد برای بچه‌ها خیلی زیاده دیگه.
بالاخره یه معیار سنجشی باید باشه. امتحانه نهایی هم هر چی که باشه شما یکیشو که خراب کنید خیلی جای جبرانش کمتره.
محمد علی زلفی گل وزیر علوم میگوید باید تمام امکانات کشور برای رفع بیکاری در دستور کار قرار گیرد تا انتخاب رشته‌ها در دانشگاه‌ها بر اساس استعدادها باشد، نه تضمین آینده شغلی.
همه وزارتخانه ها دانشجویان ما رو بپذیرند برای کارورزی، مهارت ورزی و مهارت آموزی به معنای واقعیش محقق بشه. اگر این اتفاق بیفته دانشجویان ما علاوه بر این که استعداد کارآفرینی دارن کارآمادگی لازم رو هم خواهند داشت.
با بررسی تغییرات جامعه آماری داوطلبان کنکور امسال به انزوای گروه ریاضی، جذابیت تجربی و خیز دوباره انسانی پی می‌بریم، موضوعی که باید برای تعادل در رشته‌های دانشگاهی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. وحید مدرس، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیسیون اصل 90 در نامه‌ای به رئیس جمهور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی را خواستار شد. آقای شجاعی حل مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مردم از جمله کوتاه شدن صف دسترسی به پزشک، دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی عمومی و تخصصی و کاهش هزینه‌های درمانی را در گروی اجرای این مصوبه عنوان کرده است.
تعداد پزشک عمومی و متخصص در ایران کم است و توزیع همین مقدار کم هم در سطح کشور عادلانه نیست.
نه متخصص قلب داره نه سایر متخصصان.
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران این کمبود و افزایش ظرفیت پزشکی سه تکلیف بر عهده وزارت بهداشت گذاشته. تکلیف نخست افزایش ظرفیت دانشجویان ورودی به رشته پزشکی عمومی است که از کنکور امسال کلید خورد. آقای دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در 4 سال متوالی، یعنی هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
تکلیف دوم افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان مصوب شد تا به صورت پلکانی طی 4 سال افزایش 10%, 20%, 30% و 30% داشته باشد. اما با مخالفت وزارت بهداشت، چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین این میزان همچنان ادامه دارد. آقای رجب‌علی برزویی، معاون خط مشق‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تمام تلاش می‌کنیم که انشالله به امسال برسه. ما برنامه اینه که 10% امسال افزایش ظرفیت داشته باشیم، با توجه به اینکه دفترچه‌های کنکور سراسری حدوداً مرداد ماه میاد بیرون. اگر ما انشالله هفته آینده در سه‌شنبه این مصوبه انجام شه، حتما خواهد رسید.
در حالی که تکلیف سوم وزارت بهداشت افزایش ظرفیت پزشک تخصصی بوده، دفترچه آزمون دستیاری امسال از کاهش 7.4% ظرفیت تخصص حکایت دارد. گرچه مسئولین وزارت بهداشت میگویند علاوه بر آن 4000 نفری که در دفترچه آمده، 500 نفر هم به صورت مازاد در آزمونی با اولویت بومی میپذیریم.
4000 نفر رو اختصاص دادیم به آزمون ملی دستیاری، بیش از 500 ظرفیت رو هم اختصاص دادیم به پذیرش دستیار بومی که برای اولین بار در کشور اجرا میشه.
در حالی دلیل این اقدام خالی بودن صندلی‌های تخصصی رشته‌های کم متقاضی عنوان می‌شود.
تعدادی از صندلی‌های دستیاری خالی موند
که در آزمون دستیاری امسال ظرفیت رشته‌های پرطرفداری مثل رادیولوژی هم کاهش یافته. آقای بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
اگه برنامه صحیح انجام بشه هیچ رشته‌ای خالی نمیمونه. در زمانی که بنده معاون آموزشی بودم 100 تا انتخاب رشته وجود داشت، اینو کردنش 5 انتخاب رشته. خب معلومه 5 انتخاب رشته افراد قبول نمیشن.
سرانه پزشک عمومی، دندانپزشکی و پزشک تخصصی در ایران نشان از کمبودهای جدی به ویژه در مناطق محروم دارد که امید می‌رود با اجرای این مصوبه شاخص‌های سلامت ارتقا یافته و توزیع عادلانه پیدا کند. مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با سالروز شهادت امام جواد علیه السلام، پیکرهای مطهر 35 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس وارد خاک ایران اسلامی شد. عشایر ایر قشقایی به نمایندگی از ملت ایران در مرز شلمچه به استقبال این شهدا رفتند.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از تداوم عملیات جستجوی پیکر شهدا در ایران و عراق گفت. سردار باقرزاده این را هم گفت که پیکرهای مطهر شهدای تازه تفحص شده در مناطق عملیاتی فکه، شرق دجله و شلمچه تفحص شدند.
در مناطق عملیاتی والفجر مقدماتی و خیبر، بدر و همچنین عملیات کربلای 5 و تک دشمن در آخر جنگ به شهادت رسیدند.
80 یا 90 که همین الان هم حاضریم جونمونو در راه وطن و این راه بدیم.
پیکر مطهر شهدای ایران اسلامی امشب پس از آیین وداع در معراج شهدای اهواز بلافاصله به تهران منتقل میشند و اونجا کار عملیات شناسایی و دی ان ای بر روی پیکر مطهرشون انجام میشه. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شلمچه.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آمار جانباختگان کرونا 3 نفر بیشتر از دیروز. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 3 نفر بیشتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 529 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 88 نفر افزایش یافته است. 176 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 150,385,952 دوز رسید.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد موارد ابتلا به کرونا در جهان 20% افزایش یافته است. دبیر کل این سازمان اعلام کرد موارد ابتلا به کرونا در 110 کشور جهان در حال اوجگیری است و موارد فوت ناشی از کرونا در 3 منطقه از مناطق ششگانه سازمان بهداشت جهانی روندی صعودی پیدا کرده است. تدروس آدهانوم با بیان اینکه زیرسویه های BA4 و BA5 سبب این اوجگیری شده است هشدار داد روند همه‌گیری تغییر کرده اما به پایان نرسید است.
رئیس سازمان صدا و سیما در گذشت بازیگر سرشناس تونسی را تسلیت گفت. در پیام تسلیت پیمان جبلی خطاب به داوود میرباقری آمده است، حضور هنرمندانی جهانی مانند هشام رستم در سریال بین الادیانی سلمان فارسی نقش موثری در معرفی بیشتر و بهتر این یار ایرانی پیامبر گرامی اسلام دارد. هشام رستم بازیگر تونسی سریال سلمان فارسی روز سه‌شنبه در 75 سالگی درگذشت. او میانه دهه 1970 میلادی وارد سینما شد و در ده‌ها فیلم تونسی، فرانسوی، ایتالیایی، انگلیسی و آلمانی بازی کرد.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی تلفنی گسترش روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌های مقامات عراق در خصوص تسهیل امور حجاج ایرانی، خواستار پیگیری مسائل باقی مانده امور حج توسط دولت عراق شد. وزیر امور خارجه عراق هم ضمن اعلام مساعدت برای پیگیری مسائل باقی مانده مرتبط با سفر حج امسال بر آمادگی دولت عراق جهت فراهم کردن زمینه‌های لازم در شروع مذاکرات سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در بغداد تاکید و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها منجر به تحولات مثبت در اثرگیری روابط دو کشور مهم در منطقه شود. وزیران خارجه ایران و اوکراین هم تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان با تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ، با توجه به دیدار اخیر رئیس جمهور کشورمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ترکمنستان و مذاکرات وزرای خارجه ایران و روسیه و ضمن یادآوری موضع ایران در مورد ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی و دوری از جنگ در اوکراین، بر آمادگی کشورمان برای پیگیری راه حل دیپلماتیک و تلاش برای توقف بحران در اوکراین تاکید کرد. امیر عبداللهیان اظهار داشت رابطه ایران و اوکراین طی سه دهه گذشته همواره مبتنی بر دوستی، احترام و منافع متقابل و همکاری بوده و ما آمادگی داریم در چارچوب توافقی که برای گشایش کریدور حمل غلات در دریای سیاه ایجاد می شود مشارکت کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از همتای اوکراینی خود برای سفر به تهران دعوت کرد. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ تاکید کرد دولت اوکراین آمادگی دریافت هر گونه کمک و حمایت سیاسی برای خاتمه بحران در این کشور را دارد.
مردم توکیو پایتخت ژاپن در یک قدمی خاموشی‌های سراسری با موج جدید گرما که گفته می شود در 143 سال گذشته بی سابقه بوده، یک نیروگاه توکیو ناگهان از کار افتاد و وزارت صنعت ژاپن چهارمین روز متوالی به ساکنان این شهر 37 میلیون نفری درباره کمبود برق هشدار داد. مقامات ژاپن از خانوارها و صاحبان مشاغل خواستند در حد توان در مصرف برق صرفه جویی کنند. در پی این شرایط برخی کارگاه ها هم باید نوبت‌های کاری خود را کاهش دهند و مجموعه های بزرگ صنعتی ژنراتورهای برق داخلی خود را فعال کرده اند.
پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد. پس از فروپاشی ائتلاف کوتاه مدت نفتالی بنت و یائیر لاپید، پنجمین بار در کمتر از 4 سال ترکیب کنست تغییر می کند. قرار شده یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به عنوان سرپرست موقت زمام امور را از نفتالی بنت نخست وزیر تحویل بگیرد.
جدایی اسکاتلند از انگلیس دوباره به جریان افتاد. وزیر اول اسکاتلند پرونده درخواست این جدایی را به دادگاه عالی ارجاع داد. هدف از این اقدام دریافت مجوز برگزاری دوباره همه پرسی برای جدایی از انگلیس عنوان شده است.
کمتر از 8 سال از نخستین همه پرسی به منظور استقلال اسکاتلند از انگلیس می گذرد. همه پرسی که در آن 45% اسکاتلندی ها به استقلال از انگلیس رأی دادند و استقلال طلبان با درصد کمی ناکام ماندند، اما میگویند اکنون شرایط فرق کرده است و مردم اسکاتلند آگاه تر شدند. نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند.
اسکاتلند نسل هاست که برای مستقل نبودن هزینه می پردازد. دولت انگلیس سیاست های اعمال می کند که ما به آنها رأی نداده ایم. اقداماتی صورت می دهد که مورد حمایت ما نیست و در اغلب موارد مانع پیشرفت ما می شود.
دولت انگلیس و نمایندگان حزب حاکم محافظه کار بلا فاصله مخالفت خود را با جدایی اسکاتلند از انگلیس اعلام کرده. داگلاس راس، رئیس حزب محافظه کار در اسکاتلند.
So we won't play Nicola Sturgeon's games.
ما وارد بازی نیکولا استورجن نمی‌شویم. زمانی که کارهای اساسی بر زمین مانده است، ما وارد امور دیگر نمی‌شویم. کارهای اساسی همچون مبارزه با بحران هزینه‌های زندگی، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و بازسازی اقتصاد ما.
مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. شبکه جعل اسناد دولتی توسط پلیس گذرنامه و مهاجرت فرماندهی انتظامی متلاشی شد. این اسناد مرتبط با اقامت، روادید و ترددهای مرزی بوده است. سرهنگ کاویانی، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ، گفت اعضای این باند 5 نفره از 3 ماه پیش تحت رصد اطلاعاتی پلیس بودند و در نهایت دستگیر شدند.
با همکاری 2 دانشگاه بزرگ کشور و یکی از شرکت‌های پتروشیمی در اصلوی تولید دانش فنی طراحی، تولید و ساخت واحدهای متانول در کشور بومی سازی شد. این طرح با بهره‌گیری از محاسبات پیچیده ریاضی و با هدف افزایش بهره‌وری فرایند تولید متانول اجرا شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت برای حمایت از تولیدات داخل، واردات 2000 قلم کالا همچنان ممنوع است و تا زمانی که تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور باشد، این ممنوعیت استمرار خواهد داشت. آقای برادران افزود واردات این اقلام از 5 میلیارد و 400 میلیون دلار در سالهای گذشته به 200 میلیون دلار کاهش یافته است.
رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد جاده چالوس و هراز امروز جمعه در صورت مشاهده ترافیک سنگین یک طرفه می شود. سرهنگ جهانتاب با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج چالوس و بالعکس گفت تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 24 روز جمعه از کرج و ابتدای آزادراه تهران شمال به مازن آباد ممنوع است.
سازمان بنادر و دریانوردی از رشد 7% تخلیه و بارگیری انواع کالا در بنادر کشور از ابتدای سال تا کنون خبر داده. سهم بندر امام خمینی از این رشد 4 میلیون تن کالای اساسی بوده که در این مدت با 70 کشتی به این بندر وارد شده و پس از تخلیه به سراسر کشور ارسال می شود.
رئیس سازمان تعزیرات از استقرار بازرسان شعبه های قرارگاه ملی تعزیرات در کارخانه ها برای مقابله با گران فروشی و کم فروشی خبر داد. آقای اوسانلو به محتکران هشدار داد. بر اساس اختیارات قانونی جدید این سازمان، 350 برابر کالای احتکار شده جریمه می شوند.
رئیس ازبر بانک روسیه با وزیر سمت دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره توسعه روابط بانکداری الکترونیک و سرمایه‌گذاری در حوزه لوجستیک به خصوص کریدور شمال جنوب گفتگو کردند. در پایان این نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشمانداز صادرات 1 میلیارد دلاری ایران به روسیه خبر داد.
و در پی افزایش بهای سوخت در انگلیس، دزدی بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در این کشور 61% افزایش یافته است. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
نیمه شبتون بخیر باشه. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در چارچوب پنجره سوم انتخابی جام جهانی به مسافه قزاقستان میره. این بازی از ساعت 18:30 در آلماتی برگزار خواهد شد. ملی پوشان کشورمان 13 تیر نیز در دمشق میهمان سوریه هستند. چهارمین دوره رقابت‌های اسکواش مردان غرب آسیا با قهرمانی نماینده قطر به پایان رسید. در فینال این بازی‌ها که در مجموعه انقلاب تهران برگزار شد، در بخش انفرادی عبدالله التمیمی با برتری برابر علیرضا شاملی جام رو بالای سر برد. در مرحله رکوردگیری مسابقات جام جهانی سنگ نوردی در سوئیس، رضا علیپور ملی پوش کشورمان در ماده سرعت با ثبت حد نصاب 5 ثانیه و 33 صدم ثانیه ضمن راهیابی به مرحله نیمه پایانی رکورد جهانی خود را پس از 5 سال 15 صدم ثانیه ارتقا داد. مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها جمعه شب برگزار خواهد شد. مسابقات تکواندوی آزاد کره جنوبی با کسب 8 مدال رنگارنگ برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در شهر چانچون امیر محمد بخشی در وزن منهای 74 کیلوگرم مدال طلا گرفت. در همین وزن میر هاشم حسینی به مدال برنز رسید و علی احمدی در وزن منهای 87 کیلوگرم نایب قهرمان شد. پیش از این حاجی موسایی مدال نقره و نادعلیان، نجفی برخورداری و اشکبریان مدال برنز گرفت. مسابقات هندبال قهرمانی دختران زیر 20 سال جهان در اسلوونی ادامه یافت و تیم ملی دختران ایران با نتیجه 46-26 تیم مکزیک را شکست داد. همچنین تیم هندبال مس کرمان در آخرین دیدار خود در مسابقات جام باشگاه مردان آسیا در هند مقابل تی اسپورت هند با نتیجه 33-28 به برتری رسید و در رده هفتم این رقابت ها قرار گرفت. در مرحله نهایی رقابت‌های 1000 امتیازی تنیس بانوان در البرز، ستاره رسولی و الهه ظفرخواه عنوان قهرمانی بخش دو نفره را از آن خود کردند. در مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی نیز کیمیا ثاقب تهرانی و مهران ظهوریان با برتری برابر حریفان خود امروز در فینال مسابقه می‌دهند. احسان حاج صفی کاپتان تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور در ستاد دیهه زادگاهش کاشان پس از بررسی شرایط زندانیان با ارائه یک فقره چک به مبلغ 1,800,000,000 تومان ریال زمینه آزادی 10 نفر زندانیان را فراهم کرد. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
امروز و فردا در قالب مناطق کشورمون جوی پادار و میشه گفت دیگه همراه با هوای گرم رو داریم، ضمن اینکه برای شنبه تو بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات البرز یکبار پراکنده باران رو داریم. از بارش‌های بهترین برای چند روز آینده در نواحی شرق و شمال شرق کشورمون وضعیت بادهای شدید خیزش گرد و خاک رو داریم، ضمن اینکه خب برای روزهای شنبه تا دوشنبه در این مناطق طوفان شناخات رو به ویژه برای منطقه زابون داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. از اواخر وقت امروز تا روز شنبه تو بخشای جنوب غرب و بیروز شنبه و یک شنبه در بخشای دامنه‌های جنوبی انبرد افزایش سرعت وزش باد رو داریم که میتونه در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. یه چند روز آینده آبهای جنوبی کشور موج و متناسب پیش بینی شده. تهران هم امروز آسمان صاف همراه با وزش باد رو داره. بیشینه دما هم در تهران ایستای میزاباد به 39 درجه بالای صفر میرسه.
از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. آنچه تقدیم حضور شما بزرگواران شد نتیجه تلاش همکارانمان بود در تحریریه و پخش اخبار شامگاهی و شبانگاهی رادیو ایران. امروز جمعه 10 تیر 1401 هجری شمسی، اول ذیحجه 1443 هجری قمری و اول جولای 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام عاشق و معشوق ازلی و ابدی. سلام بر مریم آل رسول، ذریه زهرای بتول، حضرت فاطمه معصومه که کویر قم به یمن وجودش قطعی از بهشت شد. شنوندگان عزیز شبهای ایران سلام، شبتون بخیر. در بامداد روز وصل جانان، روز پیوند دو آسمان، سال روز پیوند آسمانی علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، در خدمت شما هستیم از صدای مرکز قم. فرا رسیدن این روز رو به شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت تبریک و شاد باش میگیم. ساعت 33 دقیقه بامداد روز جمعه است، 10 تیر ماه. خوشحال و خرسندیم که با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز قم در خدمت شماییم.
در شب اول ذوالحجه، مصادف با سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مهمان شهر قم شوید و آنچه که در این برنامه خواهید شنید. فضای روحانی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و همکار گزارشگر فهیمه کرم.
هم با یک زوجی همراه بشم که از یکی از شهرهای نزدیک قم به شهر قم اومدن تا این پیوند زیبا رو در اتاق عقد حرم کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها با هم دیگه ببندن.
زنجان و گزارش جناب آقای عرفعی.
مولا امیر المومنین رو و خانم زهرا رو در زندگی خودشون سرمشق قرار میدن تا انشالله زندگی ساده داشته باشن.
و شنیدنی های دکتر یوسف زاده، استاد حوزه و دانشگاه. خوشحالیم که پیامک های شما رو بخونیم و صدای گرم شما رو بشنویم.
باز هم تبریک میگیم فرا رسیدن سال روز پیوند مبارک مولای متقیان امیر انس و جان علی علیه السلام و دردانه مصطفی انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما شنوندگان خوب رادیو در سراسر ایران عزیز اسلامی. در برنامه شبهای ایران در سال روز این ازدواج فرخنده با شما خوبان درباره مهمترین ملاک برای ازدواج صحبت میکنیم. در کنار پیام های تبریکتون به همون بگید به نظر شما مهمترین ملاک و معیار برای ازدواج چیه و اینکه آداب و رسوم خاص شما برای ازدواج جوون هاتون چیه؟ شماره تلفنمون 3292500 با پیش شماره 025 و 3252 سامانه پیامکی رادیو قمه که در خدمت شماست. ماه ربیع کرده تجلا مبارک است، ماه سرور اهل تولا مبارک است، جشن وصال حیدر و زهرا مبارک است، این جشن ازدواج به مولا مبارک است.
بیا که دعوتی به این جشن عروسی، باید که سجده کنی یا خاک و ببوسی، پیام حق روی لبات یه جبرئیله، خدا خودش از طرف هر دو وکیله، خدا خودش از هر پیغمبر عاقد همه عالم شاهد، پیغمبر عاقد همه عالم، آسمونا مهمون خونه مرتضا شده، این نور عصمت الله شب عید اسدالله، این نور عصمت الله شب جشن جنت الاعلا، شب شور لیلة الله، علی مولا یا علی مولا، علی مولا یا علی مولا، علی مولا یا علی مولا،
جانم جانم
علی مولا یا علی مولا، عصمت الله شب عید اسدالله، این نور عصمت الله شب عید اسدالله،
مبارک باشه پیوند ازدواج همه جوانهایی که تاریخ امروز 10/4401 در شناسنامه‌شون به عنوان روز ازدواجشون ثبت میشه. آرزوی سعادت و خوشبختی داریم برای همه جوانهای این سرزمین. اما میخوایم سری بزنیم به جایی که خیلی از شما دلتون براش پر میزنه، میخوایم بریم به حرم حضرت معصومه که حالا هوای خاصی داره امشب و فردا. اما میخوایم بشنویم همکارمون خانم کرمی چه توصیفی دارن از حرم کبریایی حضرت فاطمه معصومه. خانم کرمی سلام، شبت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم خدمت شما سرکار خانم میری، همه شنوندگان عزیز شبهای ایران در سرتاسر کشور عزیزمون ایران. میخوام تبریک بگم در واقع مراسم ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها، سالگرد ازدواجشون رو، و همونطور که شما گفتید در واقع شب و روزی که برای خیلی از زوجهای جوان بهترین فرصت هست برای اینکه عقد ازدواج خودشون رو در واقع رخ بده براشون و اتفاق بیفته. حرم کریمه اهل بیت همونطور که من در واقع پرسیدم از متولیان امر، بالای 40-50 مورد عقد قرار هستش که امشب و فردا در اتاق پیوند آسمانی اون انشاءالله محقق بشه و در واقع بسته بشه و زوجهای جوان در یک همچین شبی ازدواجشون رو صورت بدن. خانم میری بزرگوار، بله خانم میری بزرگوار، جای شما همه شنوندگان عزیزمون در سرتاسر ایران واقعا در حرم کریمه اهل بیت خالی هست. ما که اصلا اینجا احساس نمی کنیم شب باشه، زمان که ما داشتیم در واقع می اومدیم وارد حرم کریمی اهل بیت بشیم، من از صحن متبرج به نام آقا صاحب الزمان وارد شدم و واقعا گفتم اصلا باورت نمی شه اینجا شب باشه. بله. و وقتی که اومدم وارد صحن امام رضا شدم، دیدم که عجب جمعیتی، حتی میتونم بگم صحن امام رضا نصف و نیمه مفروش هست و در واقع خیلی از زائرین که از شهرهای مختلف اومدن در واقع اینجا نشستن با خانواده و مشغول در واقع زیارت و تازه کردن حال دلشون هستند و روبروی من هم الان ایوان آینه هست که چونم خورشید می‌درخشه گنبد طلایی رنگ حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در واقع زائرینی که هر کدوم به شکلی دارن حال دل خودشون رو در این فضا مصفا میکنن. اما خانم میری از حال هوای حرم گفتم و زائران در کنار من الان دو تا زائری هستن، یه خانم و یه آقا از شهر تهران اومدن و در واقع حال هواشون خیلی خوبه ها. بذار با خودشون صحبت بکنیم.
خیلی
سلام، خیلی خوش آمدید، تبریک میگم این شب رو بهتون.
سلام عرضتون، خسته نباشید.
تبریک میگم بهتون این شب رو.
سپاسگزارم، ممنون.
بزرگوار خدمت شما سلام میگم، تبریک میگم خانم.
سلام، ممنون. همچنین
تهران تشریف آوردید؟
بله.
کی اومدین؟
ما یه چند ساعتی میشه.
خیلی قراره بمونید تو قم ان‌شاءالله دیگه؟
نه متاسفانه.
چرا اینقدر کم؟
کاملا
میکنم همینجوری حالشو خوبه.
انشالله زنده باشی خانم کرمی جان. داشتم پیامک ها رو مرور میکردم، بیشمار پیامک داریم و خیلی ها التماس دعا گفتن. الان که حرمین حتما نایب وزیری همه شنونده های عزیز شبهای ایران در سراسر ایران باشی.
حتما خانم میری بزرگوار همینجا
زنده باشی عزیزم.
در محضر کریمی اهل بیت از جانب همه اون کسانی که التماس دعا گفتن نایب و زیاره خواهم بود. انشاءالله دو رکعت نماز و زیارت به نیت همه شو میخونم، انشاءالله که مورد قبول خداوند
قبول
و شریف اهل بیت قرار بگیره.
انشاءالله متشکرم و فعلا شما رو به خدا میسپارم.
بزرگوار متشکرم. خدا
زنده باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برامون نوشتن سلام سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم، حتما نایب زیاره ما هم باشید. از سلام علیکه یا فاطمه المعصومه، زنده باشید. متشکرم آقای ابراهیم میر